بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ما به لطف الهی به آخرین جلسه از بحث جمع عرفی میرسیم. مواردی باقی مونده که مرحوم مظفر رحمت الله علیه شمردن و موارد خیلی مهمی نیست راستش و خیلی کاربردی نیست، اینا رو سریع‌تر بخونیم تا یه در واقع جمع‌بندی و بعضی از نکات کاربردی و آدرس‌هایی رو عرض کنم خدمتتون. سومین منهایی که مرحوم مظفر به عنوان نمونه‌های جمع عرفی شمردن، یه مورد خیلی واضحیه. جالبه که اینجا بعدم مرحوم مظفر خیلی مثال خاصی نمیزنن. بحثی که اینقدر پر مثال، اینقدر پر در واقع کاربرده، یه مقدار تبدیل شده به یه سری محفوظات ذهنی. مثلا اینجا میگن ما اذا کان احد العامین من وجه به منزلت و اقتصر فیه الا ما ادا مورد الاجتماع یلزم تخصیص المستحجن. یا آقا ما دوتا دلیل داریم که عام و خاص من وجه هم نسبت به هم موضوعاتشون، خب دوتا مورد افتراق دارن، یه مورد اجتماع دارن. یکی از این دوتا به نحویه که اگه بخوایم فقط به اون مورد اختراقش، یعنی ما ادا مورد الاجتماع در واقع اخذ بکنیم، اقتصر فیه الا ما ادا مورد الاجتماع یلزم تخصیص المستحجن. یعنی بگیم آقا تو این مورد به دوتا دلیل داریم، بگیم تو این مثلا دلیل یک به فقط اون قسمت اختصاصیش عمل کن، تو دلیل دوم به قسمت اختصاصیش. یکی از اینا یه جوری باشه که قسمت اختصاصیش خیلی کوچیک باشه و بیشترش مشترک باشه و این تخصیص اکثر لازم میاد. تخصیص المستحجن یعنی تخصیص اکثر. یه از یکون الباقی من القله، اون چیزی که باقی میمونه انقدر کمه که لا یحسن ان یراد من العموم فان مثل هذا العام یقال عنه انه یعبا عن التخصیص. یکی از موارد آبی از تخصیص بودن، عبای از تخصیص همینه. فیکون ذلک قرینتن علی تخصیص العام ثانی. میگه اون یکی رو تخصیص میزنیم به ما ادای اشتراک، اشتراکه رو توی همین عامه در واقع نگه میداریم. حالا مثلا این یه موردیه. یه مورد دیگه و منها ما اذا کان احد العامین من وجهن واردن مورد تهدیدات. یکی از عام من وجه ها در واقع درباره مقدمه تهدیدات، یعنی اون چیزایی که محدوده و کمیت داره، کل اوزان و المقادیر و المسافات. مثلا وزن، مثلا مقدار آب کر چقدره، وزن نمیدونم دلو چقدره، مسافت شری چقدره، این احادیثی که ناظر به یه مقدار مشخصن. فعلا مثل هازا یکون موجبن لقوت ظهور علا وجهن یلحق به نس. یعنی میگه اینا در حد نس قدرت دارن و مقابلش رو میشه کنار گذاشت. از یکون و ذالک العام ایضا مما یقال فیه انه یعوان تخصیص. موارد دیگه هم میگه هستش که همجوری فقط اسم میبره و هناکه موارد اخرى وقع الخلاف. ببینید برای هیچ کدوم از اینا مثال نزده، بعضیاش مثال خیلی واقعی نداره، بعضیاش در واقع اینا خیلی بحثای فرعیه که اینجا مطرح شده. و هناکه موارد اخرى وقع الخلاف و فی عدها من موارد الجمع العرفی. یه سه چیزا هم هست که جزء جمع عرفی شمردن، مثل ما اذا کان لکل من الدلیلین مجازون هو اقرب مجازاته، اون بحث اقرب مجازات و مثلا و مثل ما اذا لم یکن، چون باید دونه دونه بخوایم مثال بزنیم. مثال غیر واقعی، حالا من براتون مثال های واقعی رو عرض کنم کجا هست چجوریه، خیلی اونا کاربردی تر از اینه. مثل ما اذا لم یکن لکل من هما الا مجازون بعید او مجازات و متساویت و نسبه للمعنى الحقیقی. و مثل ما اذا دار الان بین تخصیص و نسخ، که اینو قبلا تو مباحث عام و خاص داشت، دوران بین تخصیص و نسخ. و هل مختزل جمع عرفی تقدیم تخصیص او تقدیم نسخ و تفصیل داره. خودش میگه وقت تقدم البحث و انظاره که بجز الاول فراج بلا تسه حاضر رسالت و استیوا حاضر احفاظ. خب این مواردی که مرحوم مظفر شمرد انصافا غیر از حالا مورد یک که مورد واضحی بود، عام و خاص بود، بقیهش خیلی در واقع کاربردی و جدی نبود. حالا چه بحثایی رو باید اینجا بیاریم؟ ببینید چند تا گفتم کتاب خیلی خوب هست، باید حتما یه مقدار اونس بگیرید با مطالب اون کتابا. یه برای شروع همون بحثی که آیه در واقع طباطبایی تو کتاب منطق فهم حدیث دارن، یه بحث خیلی جمع و جور و روونی در حد یه درسه. ببینید ایشون چیکار کرده. من کتابای مختلفی که باید حتما تو این فضا ببینید تا اون نمونه‌های کاربردی دستتون بیاد و یه مروری براتون بکنم. کتاب منطق فهم حدیث‌های طباطبایی که در واقع مؤسسه امام خمینی، مؤسسه های مصباح چاپ کرده، خیلی کتاب در واقع جامعی تو مباحث حدیث شناسیه. این کتاب در واقع 17 تا درس داره که در واقع مراحل الگوریتم فهم حدیث رو داره یاد میده. اسمش هم گذاشته منطق فهم حدیث. به طور مشخص درس 12 به اختلاف حدیث میپردازه. چند صفحه درباره همین بحث‌های مختلف الحدیث داره صحبت میکنه. توضیح میده که مثلا اصطلاح مختلف الحدیث، اختلاف الحدیث با تعارض ادله که تو اصول میگیم چه فرق و چه شباهتایی داره. بعد خودش میگه که آقا ما کار مهمی که باید بکنیم اینه که اسباب اختلاف حدیث رو به دست بیاریم. اصلا چرا احادیث اختلاف دارن با هم، ریشش چیه. میاد 12 تا نمونه رو میشماره. 12 تا نمونه رو که میشماره آخرش میاد میگه که حالا چجوری این اختلافات رو رفع کنیم. صفحه 473 یه مقدار بحثای همین تعادل و تراجی که اینجا داشتیم و میاره، مثلا عام، خاص، در واقع مجمل اینا. بعد میگه گذشته از موارد بالا که نمونه های، اینو صفحه 475 میگه، گذشته از موارد بالا که نمونه های جمع عرفی در احادیث فقهی اند. موارد بالا منظورش همون موارد مرسومیه که تو علم اصول میارن، تخصیص، تقیید، حکومت، ورود، که مرحوم مظفر دیدید خیلی شلخته و به هم ریخته بحث کرد. مثلا حکومت و ورود و برد تو مقدمات، الجمع ما امکن و برد تو مقدمات. اینجا اومد چند تا نمونه خیلی کم کار برد، مثلا همون اقرب مجازات و اینا رو برد. حالا چیز مرسوم همون یکی از آی صبحانی گفتم که تخصیص و تقیید و حکومت و ورود و ایناست. اینا رو که آورده میگه گذشت از موارد بالا که نمونه های جمع عرفی در احادیث فقهی هست، نمونه های فراوانی از جمع عرفی میتوان یافت که با توجه به اسباب اختلاف احادیث فهم آنها بسیار آسان تر است. دقت بکنید، میگه نمونه های فراوانی از جمع عرفی میتوان یافت، یعنی جمع عرفی محدود به همین موارد محدودی که معمولا تو باب تعارض بحث میشه نیست. میتوان یافت که حالا راهکارش چیه با توجه به اسباب اختلاف احادیث، یعنی همین 12 تا مثلا موردی که خودشون تو صفحات قبل شمرد. میگه وقتی ما بدونیم چی شده که اینا اختلاف دارن، فهم آنها بسیار آسان تر است. بنابراین اولین مرحله در جمع روایات اختلافی، یعنی چجوری ما روایات اختلافی رو با هم جمع کنیم، توجه به فضای صدور حدیث و ویژگی های موضوع یا حکم است. بعد شروع میکنه یه سری مثال آوردن. میخوام بگم پرداختن به اسباب اختلاف حدیث و کلید در واقع حل روش های جمع میدونه. و مثلا فرض کنید مواردی که شما مورد ایناست: یک، تقیه. دو، پاسخگویی به نیاز مخاطب. برای هر کدوم یه سری مثال آورده. سه، تفاوت مخاطب. چهار، نیاز زمانه. پنج، تفاوت جایگاه. که مثلا توش مثال زده که پیامبر در واقع خیلی وقتا سواره به حج می رفتن ولی معصومین خیلی وقتا پیاده می رفتن. چرا اینجوریه؟ کدوم عمل بهتره؟ خودشون اونجا توضیح میده، مثلا صفحه 459، که میتوان گفت جایگاه پیامبر چون در بین مسلمان‌ها به گونه‌ای بوده که اگر عملی انجام میدادن اون عمل سنت تلقی میشده و مسلمان‌ها با هر زحمتی اون عملو انجام میدادن، حتی گمان میکردن واجبه، خاطر پیامبر با سواره میرفتن که مردم فکر نکنن که حتما باید پیاده برن، ولی معصومین این محدودیت رو از ناحیه امت نداشتن که همه افعالشون جلوی چشم و الگو برداری کامل بشه. حالا ایشون اینجوری گفته ها، گفتم یکی از یعنی مهمترین بحث تو اینا، یعنی مهمترین بحثی که دیگه الان میتونم بگم مرز دانشه و کمتر انجام شده، اینه که خب تو قدم اول خیلی خوب شما میای اختلاف در واقع اسباب اختلاف حدیث رو میشماری، میگی آقا این 10 تا، این 20 تا، این 30 تا، که مثلا ایشون اینجا 12 تا شمرده، بعد میخوای ناظر به اینا حل اختلاف بکنی، رفع اختلاف بکنی. نکته مهم اینه، نکته مهم مصداقیابیه، اینکه آقا درسته تقیه، نمیدونم نیاز زمانه، تفاوت فلان، همه اینا موارد اسباب اختلافی که باعث اختلاف میشه، ولی کی گفته این مورد خاص حتما مصداقی از مثلا این سببه؟ مثلا الان این توضیحشون داده که پیامبر جلوی چشم مردم بوده، همه کارش فلان بوده، ولی مثلا معصومین اینجوری نبودن. خب آیا به صرف این میشه این دوتا روایت رو با هم جمع کرد؟ یعنی ما حجت کافی داریم یا باید شاهد بیشتر بیاریم؟ میخوام بگم که این جزء اون بحثایی که کمتر انجام شد. حالا به هر حال شماره 6 ایشون قضیه شخصیه رو میشماره که این مقدار توضیح دادم، مثلا حضرت اون بحث گوشت الاغ و اینا. شماره 7 عنوان گذاشته حصر اضافی، بعد توضیحات خیلی خوبی زیلش داره که تو فقه هم چه کاربردایی داره این بحث حصر در واقع اضافی. من حالا یه تیکش رو بخونم خدمتون. مثلا یه عبارتی از جواهر آورده صفحه 463، میگه که صاحب جواهر یه روایتی داریم که انما الخطأ چیه انطوری در شیئن و تصیب غیره. میگه روایتی داریم که خطا یعنی تو اراده بکنی یه چیزی رو ولی در واقع بهش نرسی، اضافت بکنه غیر اون. خلاصه خطا تنها در حاله، چون میگه انما دیگه، انما الخطا، این انگار معصومی میخواستن خطا رو تعریف بکنن که گفتن خطا تنها در حالی است که قصد چیز را داشته ای و به غیر آن اصابت کرده. مثلا میگه صاحب جواهر اینو حصر اضافی میدونه، درسته انما داره، یعنی انگار میخواد بگه خطا فقط و فقط یعنی این. خود صاحب جواهر میگه این متن سبب عدم شمول عنوان فعل خطا بر شخصی که در خواب سبب مثلا قتل گشته نمیشه. میخواد بگه که در واقع این تعریف درسته تو روایت اومده، ولی حصر انما حصر اضافیه در مقابل حالا چیزهای دیگه است، نه اینکه بخواد شامل این مورد نشه. فرض کنید کسی تو خواب به هر دلیلی دستش به چیزی خورده و اینا باعث مرگ کسی شده، مثلا چیزی گلدونی نمیدونم شیعی افتاده رو کسی و مثلا باعث مرگش شده، میگه قطعا اون مصداق هم خطای جزء عنوان خطایه، ولی تو این تعریفی که تو این روایت معصوم فرمود انما الخطا ان تورید شیئا، میگه تو اینجا اصلا اراده شیعی نکردی، تو خواب بودی. میخواد بگه در واقع اون روایاتی که ما ذیل افعال کسی که در خواب داریم با این چیزی که اینجا در باره خطا داریم با هم تعارض ظاهری داره، ولی حل میشه، حلش هم به اون حصر اضافیه. مثلا سبب دیگه، سبب هشتم مثلا ساختن حدیث، سبب نهم، همینجوری 12 تا سبب با نمونه‌های مختلف در واقع ایشون میاره. یه دون این مثلا یکی دیگه از سببش هم بگم، سبب نهش مثلا بیان مصداقه، که خیلی از روایات مثلا فرض کنید صراط مستقیم و توی روایت گفته صراط مستقیم امیرالمومنینه، تو روایت گفته که صراط مستقیم مثلا فرض کنید معرفت الله، توی روایت گفته مثلا چیه، یا فرض کنید بحث افضل الاعمال، افضل الاعمال تو روایات 20 مورد براش ذکر شده. خب به هر حال اینا در ظاهر با هم تعارض داره دیگه، به هر حال افضل الاعمال کدوم افضل که نمیتونه دوتا باشه ظاهرا، اینا در واقع خیلی هاش، حالا راه حل‌های مختلف داره جمعش. یکی از راه حل‌های مهم بحث جری و تطبیقه که علامه هم توی المیزان خیلی از بحث جری و تطبیق استفاده کرده. در واقع جری و تطبیق میشه راه حل رفع تعارضایی که از این نمونن، ریش زیر سر این سببن. خیلی از بحثایی که پراکنده شنیدید جاهای مختلف، همگی در واقع الگوهای مختلف برای جمع عرفی روایات هم. سبب دهش هم جالبه که یه وقتی معصوم در مقام بیان حکم شرعیه، یه وقتی در مقام بیان حکم اخلاقیه. اینا در واقع هر کدوم دید شما رو باز میکنه. از تو باید حواستون باشه که این خیلی از این کتاب، مثلا این کتابی که الان خدمت معرفی کردم، محصور به رفع تعارض به معنی خاص فقه اصولیش نیست، بلکه خیلی عام داره به کل مطلق اختلاف احادیث نگاه میکنه. کتاب دیگه‌ای که در واقع شاید بشه گفت مفصل ترین کتاب تو همین فضاست، همون کتاب اسباب اختلاف حدیثه که 80 مورد سبب شمرده و برای هر کدوم نمونه های خیلی مهمی آورده که البته الان میخوام اونو توضیح بدم. همشو خیلی طول میکشم، به هر حال یه اشاره‌ای میکنم که چطور میتونید از این کتاب استفاده کنید. ایشون در واقع اومده این 80 مورد رو تو 5 قسم تقسیم کرده. قسم اولش عوارض تحدیثه که بیشتر توی همون مسیر انتقال حدیث رخ میده. این اسباب مثلا تحریف متن، تصحیف، نقل به معنا، تقطیع، اینجور چیزا. قسم دومش مقتضیات محیط تشریع و تقنینه، مواردی مثل در واقع حکومت، عام و خاص، خفا تخصص، تقیید اطلاق، و موارد مرسومی که معمولاً حالا توی اصول بهش پرداخته میشه ذیل این آورده. البته خب خیلی بیشتر از اون چیزاییه که توی در واقع علم اصول میبینید، خیلی میتونه کمک کنه نمونه‌های مختلفش. قسم سومو مقتضیات اسالیب تعبیر آورده، در واقع زبان و بیانات مختلف از زوایای مختلف خودش باعث یه مقدار از این اختلافات و در واقع تعارضای ظاهری میشه که حالا ما میخواییم اینا رو مثلا حلش بکنیم. قسم چهارمش مقتضیات تغییر ظروف اسمشو گذاشته، که مباحث مربوط به تغییر زمان و مکان و اینا رو اینجا آورده. بحثای مهمی داره، خصوصا عناوین ثانویه که یکی از بحثای مهمه در واقع فقهی اصولیه، مثل عنوان ضرر و عنوان تقیه و اینجور چیزا رو اینجا آورده. تقسیم در واقع قسم پنجمم در واقع مربوط به بحثای تفسیری آورده که حالا باید ببینیم. تو هر کدوم اینا در واقع سعی کرده عواملی رو بشماره که باعث اختلاف میشه و حالا راه حل اون اختلاف الحدیثا، تعارض حدیثا چیه. البته بعضیاش دیگه تعارض مستقر، تعارض غیر مستقر به یه معنا نیست. البته باز تاکید کنم این بستگی داره که دقیقاً اصطلاح تعارض غیر مستقر رو برای چی به کار ببریم. معمولا اونی که حالا ما از اولم میگفتیم مرسوم هم همینو میگن تو ذهن شما هم هست، اینه که تعارض مستقر و غیر مستقر فرقش بینه که تعارض مستقر رو میشه با در واقع جمع عرفی جمع کرد و حل کرد و دیگه تعارض مستقر نیست. تعارض غیر مستقر اینه. تعارض مستقر چیه؟ اونه که در واقع تعارض واقعا شکل میگیره، دوتا دلیل تنافی دارن با هم واقعا. حالا باید چی کار کنیم؟ قدم اول میریم سراغ مرجحات، مثلا یا یکی رو بذاریم کنار اون یکی رو بگیریم، یا اگه مرجحی نبود یا هم وزن بود بریم سراغ قاعده، که حالا قاعده یا تساقطه یا تأخیره. خب ببینید یه چیزی این وسط هست، مثلا الان موردی که ما دوتا روایت داریم با هم متعارضه، بعد میفهمیم با بررسی میفهمیم که یکی تقیه است یکی تقیه نبوده، یا مثلا موردی که با بررسی میفهمیم یکی جعلیه اصلا یکی جعلی نیست. اینا کدومه؟ اینا با این تعریف از تعارض غیر مستقر و مستقر هیچ کدوم نیست، چون نه تعارض غیر مستقره که بگیم، چون تعارض غیر مستقر رو اینجوری تعریف کردیم اون چیزی که با جمع عرفی حل میشه. خب اینا که با جمع عرفی حل نمیشن، یکی با هم جمع نمیشن اصلا، یکی در واقع مثلا تقیه است یکی تقیه است، یکی جعلیه یکی جعلی نیست. در واقع ممکن اینجا بگیم آقا اصلا ما تعارض غیر مستقر رو اصطلاحش رو یکم عام‌تر کنیم، تعارض غیر مستقر رو بگیم، یا تعارض غیر مستقر رو عام نکنیم، بگیم کلا تعارض دو دسته است، یا با پس از فحص و بررسی تعارض رفع میشه، یعنی میفهمیم جریان از چه قرار بوده، یا آخرش توی حیرت باقی میمونیم. وقتی تو حیرت باقی میمونیم به هر حال با دو تا روایتی روبرویم که نمیفهمیم چرا انقدر با هم تعارض داره، تعارض داره دیگه، کارش نمیتونیم کنیم، ما نمیفهمیم باید چی کار کنیم، جریان از چه قراره. اونجایی که تو حیرت میمونیم نمیفهمیم جریان از چه قراره، اون میشه مستقر، یعنی باید دیگه بریم سراغ مرجحات و بریم بعدش اگه نبود سراغ قاعده که تساقط یا تأخیره. ولی خیلی از موارد رو از حیرت در میاییم. حالا از حیرت در میاییم نه اینکه جمع عرفی میکنیم که نه، یه وقتایی با جمع عرفی از حیرت در میاییم، یه وقتایی هم نه میفهمیم جریان از چه قرار بوده. مثلا همین که میفهمیم این اصلا دروغه، مثلا یکیش دروغه یکیش درسته، یکیش مثلا تقیه است یکیش تقیه نیست. این موارد دیگه ما از حیرت در میاییم، دیگه تعارضی نداریم بریم سراغ مرجحات. از یه بار جمع عرفی نکردیم، یعنی از یه بار در واقع تعارض غیر مستقر هم نیست، چون غیر مستقر رو معمولا اینجوری تعریف میکنن که با جمع عرفی حل میشه، اینجا جمع عرفی نشده، ولی از اون بر حیرتی هم نیست که بریم سراغ مرجحات و اینا. پس تقسیم دقیق تر اینه که بگیم در واقع ما باید دنبال، یعنی قبل از رسیدن به مباحث مرجحات و اینا که بحث بعدیه، ما باید به دنبال تمام راهکارها و روشهایی باشیم که از خودمون از حیرت در بیاریم. این اون کار مهم در واقع جمع روایاته، در واقع اون مؤلفه مهم اجتهاد که عرض کردم، چشم تعارض بین نداشتنه و قدرت جمع روایاته، شامل اینا هم میشه. یعنی خلاصه مجتهد بتواند خود را از حیرت در بیاورد بدون جریانت چه قراره. مثلا آقا این جلیه این جلی نیست، این تقیه است این تقیه نیست، این قضیتون فی واقعه است این قضیتون فی واقعه نیست، این نمیدونم مثلا شرایط خاص مخاطب رو لحاظ کرده اون یکی شرایط رو لحاظ کرده، بفهمه جریان چیه که تعارضی دیگه نباشه، بدونه بگی آقا این اینجوریه، خاصه میتونه طبقش هم فتوا بده. پس الان میتونیم با در واقع چشم باز به بحث‌های تعارض نگاه کنیم، بگیم آقا قبل از این که وارد مباحث مرسوم تعارض اصول بشیم، مباحث مرسوم تعارض اصول چیه؟ همون بحث مرجحات و بحث قاعده است، که مثلا مرجحات چیان، یا مثلا قاعده چیه، تأخیر یا تساقطه، که الان دقیقا بحث بعدی از جلسه بعد وارد اون بحثا می‌خوایم بشیم. بگیم آقا اون بحثا درست سر جاش انجام میدیم، ولی که بحث مهمترین بحث قبل از اونه که مجتهد راه‌هایی و بلد باشه که بتونه خودش رو از حیرت تعارض در بیاره. حالا در آوردن از حیرت تعارض یا به جمع عرفیه یا به چیزهای دیگه است، خلاصه بفهمه جریان از چه قراره. ما راه اصلیمون برای روش اصلیمون برای در اومدن از این حیرت اینه که در قدم اول اسباب اختلاف حدیث رو بشناسیم، بدونیم آقا چی میشه اصلا دوتا حدیث با هم تعارض میکنن. مثلا میرسیم به این 12 موردی که آیه طباطبایی گفتن، 80 مورد اونجا گفته، 30 مورد اونجا گفته، بعد ببینیم تو هر کدوم چجوری میتونیم خودمون رو از این حیرت در بیاریم. کتاب سومی که حتما توصیه میکنم اینم جدی بررسی کنید، همین کتاب مبانی رفع تعارض اخبار از نگاه شیخ طوسی در استفساره، که ایشونم در واقع اسباب اختلاف حدیث رو عرض کردم تو فصل سومش اوورده، خصوصا اونجایی که داره از نگاه شیخ طوسی میاره که در واقع 15 تا عامل رو میشماره و برای هر عامل این که باید چه باید کرد و در واقع میشماره. به یه معنا هر کی مسلط بشه به اسباب اختلاف حدیث میتونه دستش پره که خودشو بتونه از حیرت در بیاره. کتابای دیگه‌ای که در واقع بد نیست تو این فضا نگاه کنید، در واقع کتابایی مثلا مثل کتاب بحثایی مثل بحث فقه الحدیثه، یه کتاب خوبی تو فضای فقه الحدیث هست، دانش فقه الحدیث، نوشته آیه محمد حسن ربانی بیرجندی که جامعة المصطفی چاپ کرده. بحث فقه الحدیث از زاویه فقه الحدیث وارد شده، ولی در واقع فصل آخرش یه بابی داره علاج الحدیث یا علاج الحدیث که حالا یه مقدار بحث مرتبط با ما داره. خیلی این چند تا کتابی که معرفی کردم میتونه خیلی کمکتون بکنه، خصوصا اون ستای اول که اسباب اختلاف حدیث و اون بحث استبصار و منطق فهم حدیث باشه، خیلی میتونه کمکتون بکنه تا اون کار اصلی رو انجام بدید. اونم اینه که قشنگ بشناسید اسباب اختلاف حدیث چیه، نمونه های مختلفی دیده باشید و دستتون پر باشه برای خروج از حیرت در فضای تعارض. بخوایم یه جنبندی نهایی عرض کنیم و دیگه حالا این بحث رو در این حد به پایان برسونیم، اینطوری باید بگیم که آقا اینجا درسته بحث سر جمع عرفی بود، اما بحث باید جامعه تر از این باشه، اعم از جمع عرفی روایات و جاهایی که جمع عرفی نیست، ولی ما به طرقی میتونیم رفع تحیر بکنیم از خودمون، یعنی بفهمیم آقا اینجا تعارضی واقعا نیست، مثلا یکیش تقیه است یکیش تقیه نیست، اینو تعارضی ندار. پس بحث جامع تر از جمع عرفیه. در واقع اگه بخوایم یه عنوان جامع بذاریم، شاید اینجوری بگیم که بگیم آقا حل اختلاف اجتهادی، یعنی ما قبل از این که برسیم به مباحث مرجحات اینا که جلسه بعد میخواییم بپردازیم، باید تمام روش ها و شیوه هایی که ما رو از حیرت خارج میکنه و به اون حل اختلاف و حل تعارض کمک میکنه، حل نه به معنی جمع، ممکنه با جمع حل بشه، ممکنه با این حل بشه که آقا یکیش جعلی، اصلا فهمیدیم جعلیه تموم شد دیگه تعارضی نیست، یا فهمیدیم یکیش قضیتون فی واقعه بوده اصلا کاری دیگه باهاش نداریم. خیلی چیزا هست که در واقع تعارض رو حل میکنه، ولی نلزوماً با جمع عرفی و جمع دلالی. پس ما قبل از اینکه به بحث مرجحات و اینا برسیم، باید تمام در واقع راهکارهایی که به حل در واقع حل تعارض منجر میشه رو بشناسیم و خودمون رو محدود به فقط هم جمع دلالی نکنیم. تازه تو جمع دلالی خودمون رو محدود به جمعای دلالی جلی فقط نکنیم، یه سری جمعای دلالی خفی و ظرایف داره، همون کتاب توری و معاریض و اجمالا معرفی کردم که یه سری ظرایف صرفا فقط با عام و خاص و اینا نیستش. چی کار بکنیم عملا؟ عملا اینه که باید اسباب اختلاف حدیث رو کامل بشناسیم، بعد از تو دل اینا علل تعارضهای غیر مستقر ساز به دست بیاد، بعد روش های حل تعارض رو به دست بیاریم. روش های حل تعارض هم تمرکز داره رو قرینه در واقع قراین که تو اصول فقط بیشتر به قرائنی که در خود یکی از طرفین تعارضه پرداخته شده، یعنی این بحثایی که ما اینجا به عنوان جمع غیر مستقر خوندیم یه تیکه خیلی کوچیک از اون نظام مباحثیه که باید قبل از مباحث ترجیحات و اینا بهش بپردازیم، که حالا ایشالله سال آینده یه موقعی فرصتی بود باید توی تعمیق بیشتر مباحث ایشالله مفصل‌تر به این مباحث بپردازیم. خودتونم با این کتابا میتونید ایشالله پیگیری کنید بحث. و السلام علیکم و رحمت الله.